تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 118 سوره بقره، ادامه آیه 142.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علی الائمه الهادین المهدیین، السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علی علی امیر المؤمنین، السلام علی الصدیقه الشهیده، السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین، السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین، السلام علی جعفر ابن محمد الصادق، السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم، السلام علی علی ابن موسی الرضا، السلام علی محمد ابن علی الجواد، السلام علی علی ابن محمد الهادی، السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری، السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. آیه 142 اولین آیه از ابتدای جزء دوم قرآن کریم، یعنی تا آیه 141 عرض کردم جزء یک بود، 142 شروع جزء دوم قرآن کریم هست. نسبتاً طولانی هم شد بحثش، چاره ای نیست، امشب هم تموم نخواهد شد، بحثی است که نیاز به توضیح داره. قسمت اول آیه و دوم آیه بحثش گذشت، رسیدیم به یهدی من یشا، هدایت میکند، یعنی پروردگار هدایت میکند من کسی را که یشا میخواهد. این قسمت رو بحثش نیمه کاره موند، امشب هم روش هنوز بحث داریم. اگر تونستیم این قسمت رو انشاءالله به پایان ببریم، قسمت بعدی الى صراط مستقیم، به سوی صراط مستقیم. که صراط مستقیم چیست؟ آیا صراط های مستقیم هم میتونیم داشته باشیم یا نه؟ چرا صراطن تنوین داره؟ تنوین همه جا برای نکره است یا نه تنوین معانی دیگری هم پیدا میکنه؟ اگر تنوین برای نکره است، مستقیم چیه؟ اگر مستقیم نعتیست که مشخص کرده، تنوین چیه؟ اینا رو باید بحث کنیم، چون امروزه هم در جوامع ما مطرح است. ولی فعلا قسمت یهدی من یشا، در برخورد اولیه بحث یهدی من یشا رو میشه بگیم خب خیلی ساده است دیگه، هدایت میکند کسی را که خدا میخواهد. خب خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه. ولی چون از این آیه یه برداشتهایی شده در طول تاریخ اسلام، حتی در جوامع شیعی هم این برداشت ها نفوذ کرده و گاهی احساس خطر میشه نسبت به این برداشت ها که نیاز به بررسی و تحلیل بیشتری داره. به این معنی میگن اگر یهدی، فاعلش که هست الله، الله و یهدی، خدا هدایت میکند، یشا من یشا، من میشه مفعول، خداوند هدایت میکند من کسی را که یشاؤ، میخواهد، یعنی خداوند هر کسی را بخواد هدایت میکنه. خب پس کسی که هدایت نشد، پس معلومه که خدا نخواسته. خب اگر خدا نخواسته کسی هدایت بشه، اون کس گناهی داره؟ خب نه دیگه، فردای قیامت هم بگه خدایا تو نخواستی من هدایت بشم، اگه تو میخواستی من هدایت میشدم، تا تو نخواستی من هدایت نشدم، پس چرا انتقاد کنیم؟ چرا امر معروف کنیم؟ چرا نهی از منکر کنیم؟ چرا تبلیغ دین کنیم؟ چرا تعلیم معارف دینی داشته باشیم؟ خب یهدی من یشا، هر کسی را که خدا میخواهد هدایت میکند، به خصوص در برههایی از زمان که خلفای جائر، عمرای ظالم میخواستن در جوامع بشری یه افکار باطل و غلطی رو رواج بدن که به وسیله اون افکار باطل به نفع خودشون ادامه قدرت داشته باشن، از این تفکر استفاده کرده. مثلا فرض کنید اگر فلان خلیفه عباسی، منصور دوانقی، یا مثلا هارون و متوکل و امین و مأمون و مهدی عباسی و هادی عباسی و هاکذا، یکی از مشکلات عمده به ضرر دنیای اونها چی بود؟ تمایل مردم به طرف ائمه اطهار، دلبستگی و پیروی مردم نسبت به معصومین علیهم السلام. این پیروی از معصومین برای اونا ضرر داشت، اونا میخواستن از هر طریقی شده مردم رو از در خانه ائمه خدا علیهم السلام دور کنن. چرا؟ برای اینکه بتونن به قدرت باطل خودشون ادامه بدن. خب اگر این فکر رواج بیابه کمک براشون هست یا نه؟ خب بله دی. مثلا فرض کنید آقا بیان بگن اطرافیان خلفای جائر، معمولا آدمای میگسار و آلوده و از این قبیل افراد بودن دیگه، خب آقا اینا که اینجوری هم که چرا انتقاد میکنی؟ یهدی من یشا، خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه. خب خدا نخواسته، تو مگه از خدا بالاتری؟ خدا نخواد تو میخوای بخوای؟ و اون وقت یه شکل عوام فریبانه با رنگ و لعاب شرعی بهش زدن هم وارد میشن، جایی که خدا نمیخواد تو میخوای. حالا کاسه از آش داغ‌تر شده برای من، میخواد رو دست خدا دست بلند کنه. از این حرفا نعوذ بالله. اصلا معنای یهدی من یشای نیست. چیه؟ اول شاعر رو باید معنی کنیم. در قرآن کریم و در روایات یه مقدار بحث امشب تخصصی تر میشه، من تقاضا میکنم دقت بیشتری بفرمایید. ما در قرآن کریم و در روایات معصومین علیهم السلام هم کلمه اراده داریم هم کلمه شاعه، مشیت اراده. آیا مشیت و اراده به یک معنی است؟ در عرف عمومی مردم و در برخورد اولیه سطحی نسبت به زبان بله. یعنی خیلی ها وقتی یک آیه رو میخوان برای ما ترجمه کنن، وقتی یک روایت معصوم رو میخوان برای ما ترجمه کنن، هم شاعر را به اراده ترجمه میکنن هم اراده را. شاعه، مشیت، اراده، اراده رو اراده کرد را شاعه، حالا من فعلا میگم خواست، اراده، اراده کرد، این دوتا رو به یک معنی میگیرن. شاعه میگن اراده کرد. الان همین قرآن هایی هم که ترجمه فارسی شده نگاه کنید، خیلی ها همینجور ترجمه کردن. اصول کافی ترجمه شده، روایات دیگه معصومین ترجمه شده. به ترجمه های فارسی نگاه کنید، معمولا شاعه و اراده رو به یک معنی میگیرن. اولا در روایت داریم که خود روایت میگه مشیت و اراده به یک معنی نیست. من روایتشو میخونم از قرآن، اگه حوصله کنید 7-8-10 تا آیه میخونم، ولی حدود 50-60 آیه من یادداشت کردم که شاعه و اراده رو به معنی مختلف گرفته. از چندین کتاب لغت هم معنی نوشتم که شاعه به چه معنیه، اراده به چه معنیه. چرا توجه به ریشه لغت نکنیم، بگیم یهدی من یشا، خدا هر کی رو که میخواد او رو هدایت میکنه، به این معنی بگیریم. مشیت باید معنیش معلوم بشه تا ما بتونیم منظور این آیه رو بفهمیم. اول از نظر معصومین علیهم السلام ببینیم اونها بین مشیت و اراده فرق گذاشتن یا نه. اصول کافی جلد اول صفحه 109، الاراده انها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل. یک بحث نسبتاً مبسوطی در اینجا مطرح میشه که این اراده صفت فعله، اراده ذاتی است یا این که این اراده تحقق فعله چیه. اون بحث تخصصی رو هم الان اجازه بدید من کاری ندارم، من فقط این مطلب رو کار دارم در اینجا. حدیث شماره 2 در این باب، جلد اول کافی صفحه 109 و این بابی که راجب اراده که صفت فعل است و سایر صفات فعل چگونه است اینجا توضیح میده. میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، علم الله و مشیته هما مختلفان او متفقان. ببینید اینا مطرح بوده، اومده خدمت امام صادق میگه علم خدا و مشیت خدا این دوتا مختلفن یا یکین؟ علم و مشیت، بین علم و مشیت، بعد اراده و مشیت. حالا عرض میکنم، فقال العلم لیس هو المشیه. امام فرمودن نه، علم مشیت نیست، علم یه چیز دیگه است، مشیت یه چیز دیگر. بعد حضرت اینجا یه توضیحی میدن، الا ترا انک تقول، آیا شما نمیبینید وقتی که داری میگی سافعل کذا ان شاء الله، مثلا میخوای بگی به زودی این کارو میکنم ان شاء الله، میگید ان شاء الله. ولا تقول سافعل کذا ان علم الله، نمیگید به زودی این کارو میکنم اگر خدا دانست. چرا میگه ان شاء الله، نمیگه ان علم الله؟ پس معلومه علم و شاعه یه معنای مختلفی داره که اون عبارت رو میتونی بگی، این عبارت رو نمیتونی بگی. خب این چیه فرقش؟ اینجا البته حضرت ادامه مطالبی دارن که الان ربط به بحث ما پیدا میکنه ولی یه مقدار مشکله. اجازه بدید من اونایی که مورد نظره فعلا یه اشاره بکنم. حدیث شماره 4 باز از امام صادق علیه السلام تو همین باب صفحه 110، خلق الله المشیئه بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. خلق الله المشیه، خدا مشیت را به نفس می آفریند، اشیاء را به مشیت می آفریند. یعنی چی؟ خوب این آیت بفرمایید، اول روایت رو فقط تا بعد بشکافیم بحثو. خداوند مشیت را به نفس می آفریند، خود مشیت را، مشیت رو با چیز دیگه نمی آفریند. خلق الاشیاء بالمشیه، ولی اشیاء را یعنی چیزهای هستی را به وسیله مشیت می آفریند. در روایت شماره 7 از همین باب باز عن ابی عبدالله علیه السلام، اتفاقا محمد ابن مسلم هم نقل میکنه که از راویان بسیار ارزنده است، قال المشیتو، میگه مشیت محدث حادث شده است، ایجاد شده است. یعنی اگر میگیم مشیت اگر حادث است پس لااقل مثلا صفت ذات خدا نمیتونیم بگیم. این چیه؟ سه تا روایت اینجا خوندم، علم و مشیت دوتاست. مشیت به نفس ایجاد میشود، بقیه چیزا با مشیت. مشیت حادثه، مشیت ایجاد شده است، یعنی مثل صفت ذات نیست. خب این یعنی چی؟ برای این که روشن بشه بذارید چند آیه بخونم، این سه عنوان در ذهنتون باشه. در سوره بقره آیه 20، ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر خدا میخواست یا مشیتش تعلق میگرفت چشم و گوشها رو میبرد، قدرت بینایی و قدرت شنوایی رو می گرفت. سوره اعراف آیه 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، بگو من برای نفس مالکیت و سیطره‌ای که نفعی یا ضرری ایجاد کنم ندارم الا ماشاءالله، مگر اون که خدا مشیتش تعلق بگیره. لو شاء، سوره مائده آیه 48، لو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لو شاء، اگر خدا مشیتش تعلق میگرفت شما امت واحده میشدید، ولی نه، میخواد شما رو امتحان کنه. اینجا داریم یک کمی نزدیک میشیم. حالا 18 آیه دیگر رو میخونم. فعلا اینجا یک کمی نزدیک شدیم. خدا میخواست شما امت واحد میشدید، ولی خداوند شما رو در شرایط امتحان قرار داد. یعنی چی؟ یعنی امت واحد شدن یا امت با اختلاف آرا داشتن که الان تو عالم هست، که دیگه امت نمیشه گفت، ملت‌های پراکنده، به صورت جبری خداخواهی نیست. به صورت چیه؟ به صورت اختیاری. به صورت اختیاری یعنی چی؟ یعنی خداوند یک امکانات، یک اسباب و علل قرار میده، ما اگر از اون اسباب و علل استفاده کردیم به اون میرسیم، استفاده نکردیم به این میرسیم. معنی مشیت که حالا تو لغتم میرسم و از آیه و روایت که این در میاد و لغتم میگه، معنی مشیت یعنی چی؟ یعنی فراهم کردن ابزار لازم برای رسیدن به اون نتیجه، ولی استفاده ابزار با شماست. یهدی من یشا، زود اومدم اینجا، میخواستم از آیات بیام تا بهش برسیم، ولی دیدم داره خسته کننده میشه، اونو میگم تا از آیات بهش برسید. یهدی من یشا یعنی خداوند ابزار هدایت را برای هر کسی که میخواهد قرار میدهد، اما استفاده از اون ابزار به عهده خودشه. استفاده کرد هدایت میشه، نکرد نمیشه. حالا این آیه‌ای که خوندم ببینید با دو آیه قبل، با اون روایت، با چند آیه دیگه اینو توضیح میده یا نه. دقت بفرمایید، میگه لو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگر مشیت خدایی میشد که شما امت واحده بشید میشدید، یعنی شماها را به اجبار خلق میکرد. ابزار حرکت جبری که یکسان باشید، مثل زندگی مورچگان، زندگی موریانه، زندگی زنبور عسل، خدا خواسته اینجوری باشن. یعنی چی؟ یعنی به گونه ای ابزار بهشون داده، خوب دقت بفرمایید، به گونه ای قدرت ادامه حیات بهشون داده. اگر اون زنبور عسل با اون کیفیت دقیق زندگی میکند که اگه زنبورهای دیگه شهد گل و مکیدن، به جای شهد گل یه زنبوری از فضولات استفاده کرد، دم در کندو میشینه راش نمیده میندازه بیرون، این مشیت خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا اینگونه ابزار بهش داده، نه اینکه این زنبور اصل خودش رفته اکتساب کرده، خدا این ابزار رو بهش داده. وقتی این ابزار رو بهش داده، کارایی اون ابزارم اینه. خب خدا اگه میخواست ما رو اینجوری قرار میداد، یعنی هیچ کس تمایل به دروغ گفتن پیدا نکنه. اگه میخواست، یعنی این که ما حالا تمایل به دروغ پیدا میکنیم چیه؟ چون در وجود ما خداوند ما را دو بعدی آفریده. به فرموده مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، ان الله رکب ان الله تبارک و تعالی رکب الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب البهائم شهوتا بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلتیهما، فمن غلب عقله شهوته و هو خیر من الملائکه و من غلب شهوته عقله و هو شر من البهائم. خدا ملائکه را آفرید، عقل داد شهوت نداد، عقل داد شهوت نداد، لذا ملائکه شهوت براشون معنا نداره. حیوانات را آفرید، شهوت داد عقل نداد، لذا تعقل برای حیوان معنا نداره. و رکب فی بنی آدم کلتیهما، در انسان عقل و شهوت، این دو کفه ترازو هر دو دار رو گذاشت. و من غلب عقله، اگر عقل بر شهوت غلبه کند خیر من الملائکه، شهوت بر عقل غلبه کند از بهایم پستر است. خوندم شعرشو براتون. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله علم و دین بود، او فرشته است و نداند جز سجود، یک گروه دیگر از دانش تهی همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف، وان دیگر آدمیزاد و بشر از فرشته نیمی یا نیمی زخر، نیمه خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل علوی بود، وین دوگانه در میدان نبرد تا کدامین غالب آید در نبرد، عقل اگر غالب شود پس شد فزون، اون بشر از فرشته در آزمون، شهوت ار غالب شود پس کمتر است، اون بشر دان از بهائم کمتر است. یعنی خداوند انسان را مثل زنبور عسل، مثل موریانه نیافرید، اگر میخواست یعنی نظام موجود عالم رو این گونه قرار میداد، اما این نیست. لکن لیبلوکم، لیبلوکم امتحان کنه، امتحان کنه فاستبقوا الخیرات، در میدان مسابقه جلو بیفتید. شما در مسابقه دو لازمش چیه؟ یه سری آزادی ها، تمرین کنم من جلو بیفتم یا شما جلو بیفتید. مشیت خدا اینه، یعنی ابزاری که به شما داده ابزار انتخابه. یهدی من یشا یعنی ابزار هدایت رو برای شما قرار میداد. معنای یهدی من یشاه. عالی ترین ابزار هدایت چیه؟ هادیه، یعنی پیغمبر و امام. لذا خدا مشیت را به نفس می آفریند، خلق را با مشیت می آفریند. حالا نگاه کنید، مشیت میشه اون نظام مقدرات حاکم بر عالم که خدا نظام مقدر رو در عالم علم خودش ایجاد میکنه. علمش نیست، فرمود مشیت علم، نه، نظام مقدرات تراوش یافته از علم خدا، خلقت بر مبنای نظام مقدراته. چقدر قشنگ میشه بیان امام صادق علیه السلام. وقت من بگم یهدی من یشا، خدا هر کی بخواد هدایت میکنه دیگه، اینقدر دیگه جوش نزن، این حرفا چیه؟ پس چرا امام حسین سرشو بالای نیزه میده؟ چرا حضرت زینب سلام الله علیها اسارت رو میپذیره؟ خب خدا هر کی بخواد هدایت میکنه. فریاد زدن راه رو به مردم نشون بدن. این برداشت غلط رو نکنیم. حالا آیه میخونم، باز روایت میخونم تا معلوم بشه. دقت بفرمایید، سوره هود آیه 107، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. ببینید من یه تعبیری به کار بردم، دیدم آیه اون رو میخواد الان تعبیر رو، گفتم نظام مقدرات حاکم بر عالم، بحث قضا و قدر. معمولا عوام الناس از قضا و قدر چی میفهمن؟ جبر دیگه. عوام الناس از قضا و قدر جبر میفهمن، میگه آقا مقدر خدا اینه. خب چه کنم، خدا مقدر کرده دیگه. خب سری که امام صادق علیه السلام فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، که اگر جبر باشه، قضا و قدر به معنی جبر باشه، پس نعوذ بالله امام صادق اشتباه کردن، لا جبر ولا تفویض. پس چیه قضیه؟ گفتیم قضا یعنی گذشت، لذا نماز قضا شد، یعنی وقتش سپری شد، گذشت. قاضی رو به این جهت قاضی میگن که یک دعوایی رو که بین دو طرف ادامه داره وقتی قاضی حکم میکنه میگذره دیگه، تموم میشه. قدر یعنی اندازه، مقدار. خداوند یک اندازه ای رو بر این عالم گذرونده است که دیگه بر نمیگرده. تطبیق با این اندازه کار ماست، لذا جبر هم نیست. تطابق با این اندازه یعنی چی؟ یعنی خدا گذرونده است بر این عالم، این مشیت میشه، یعنی نظام میشه، این اندازه گیری میشه. خدا گذرونده بر این عالم که اگر هوا به ما نرسید بمیریم، این مقدر الهیست. ولی این که من برم یه جایی که هوا نباشه خودمو خفه کنم، یا جایی که هوا نیست پنجره وا کنم هوا بیاد، این دست من هست یا نه، یعنی تطابق با اون. مشیت خدا این است، یعنی نظام حاکم بر این عالمی که خدا مقدر کرده اینه. اسبابی که برای ادامه حیات من باشه هوا باشه، برو جایی که هوا هست. پس شعب این معنی میشه، مثل قضا و قدر. لذا اینجا چی میفرماد؟ خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء، یعنی این نظامی که قرار گرفته بر مبنای این نظام، نتیجه این عمل چیه؟ شما همیشه اونجا باشید مگر اینکه خدا این نظامو تغییر بده. اگه این نظام اینه، اگه این نظامو خدا تغییر داد جور دیگه میشه. یعنی اگر این نظامی که الان خدا بر این عالم حاکم کرده، آقا بدون قضا ما زنده نمیمانیم، قضا نشود میمیریم، حالا خدا بخواد عوض کنه، خب عوض کنه. فعالون لما یورید، اینجا کلمه اراده رو برده، یعنی خداوند اون مشیتش تابع مقررات حاکم بر عالم نیست، تابع اراده خودشه، خودش میخواد اینجوری نظام باشه. لذا ابلا ان یجل امور الا به اسبابها، خدا خواست جریان عالم، یعنی خدا خواسته است هدایت از کانال هادی بشه. حالا اگه اراده میکرد تغییر بده، خب بله میکرد این کارو، ولی اینو خواسته. دقت بفرمایید، پس یهدی من یشا معناش چی میشه؟ باز آیه میخونم براتون. اینجا دقت بفرمایید، این که شاعر رو با اراده در یک آیه با هم دیگه آورده چقدر زیبا. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، اگر این نظامی که خدا قرار داده اینها بر اثر این کار، مادامی که آسمان زمین خودش طبق نظام الهی پا بر جاست دیگه، میشه مشیت. طبق این مشیت این آسمان این زمینه، پس اینم هست. الا ما شاء، مگر اینکه خدا بخواد این مشیت رو، یعنی این نظام رو تغییر بده. ان ربک فعال لما یرید، خداوند نسبت به اون چه که اراده میکنه فعاله، یعنی اینو بخواد تغییر بده. سوره فرقان آیه 45 دقت بفرمایید. الم تره، شما کلمه اراده در قرآن کمتر از شاعه به کار رفته، یعنی اراده نشمردم حدود فرض کنید 30 تا، شاعه اشتقاق مختلفش حدود چند صد تاست. اراده به اون مرحله برمیگرده، شاعه به این مرحله. لذا وقتی خداوند مشیت را میآفریند، بلا تشبیه، چون ما تشبیه لیسه کمثلی شیء دیگه نمیتونیم تشبیه کنیم، ولی برای اینکه به ذهن نزدیک بشه اینجوری بگم، شما الان میخواید یک ساختمان حسینی ایجاد کنید، اول چیکار میکنید؟ یه طرحی رو در ذهنتون ایجاد میکنید، بعد طبق اون طرح در خارج ایجاد میکنید. اون طرح را در ذهن ساختید، شیء خارجی رو بر اساس اون طرح ساختید. فرمود خلق المشیه به نفسه، مشیت رو به نفس خودش، خلق رو بر مبنای مشیت، یعنی نظام را خدا، اون قاعده حاکمه بر عالم را که میشه نظام مقدر اسباب و عللی، این رو خداوند با چیز دیگه ایجاد نکرد، خودش پدیده الهیه، بر اساس اون بقیه مخلوقات ایجاد میشن، یعنی مخلوقات طبق نظام آفریده میشن، نظامی که خدا بر عالم حاکم کرده. حالا این آیه ببینید این معنا رو میرسونه یا نه. فرقان آیه 45، الم تره الی ربک، نمی نگری به پروردگارت، کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. چقدر قشنگی معنا رو روشن میده شاعر رو. الم تر الی ربک کیف مد الظل، آیا نمی نگری به خدایت که چگونه این سایه رو داره میگسترانه؟ اگر میخواست ساکنش میکرد. سایه از چی پیدا میشه؟ از آفتاب دیگه، آفتاب نبود سایه بود؟ چرا این سایه هم جو حرکت میکنه؟ چون آفتاب داره حرکت میکنه. خب اگر این حرکت نبود، آفتاب و زمین و این حرکت این نبود، اگه خدا میخواست ساکن قرار میداد، یعنی این نظام را یه جور دیگه میکرد، مگه غیر از اینه؟ این نظام اینه، لذا اینه به مشیت ربط داده نه به اراده. نظامی که باید منظومه شمسی منظومه جریان باشه. اون وقت بیارید تو بحث رفتار ما، سوره ابراهیم آیه 27، و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشا و یذل الله الظالمین، خداوند ظالمین را گمراه میکند. خوب دقت بفرمایید، به زلالت میندازه. یذل الله، فاعل الله است دیگه، یذل هم فعله، خدا گمراه میکند از ظالمین، و یفعل الله انجام میدهد خداوند ما یشا، هر چه که مشیت میکنه میخواد. خب اگر زلالت رو در اینجا ببخشید، مشیت رو در اینجا طبق همین معنی که از آیات و روایات و خود قاعده زبان عرب که از لغت میخونم غیر از این معنی بگیرید، خب ظالم رو خدا گمراه کرده، ظالم هم فردای قیامت میگه خدای تو منو گمراه کردی، من چه گناهی دارم؟ اینجا طبق این بحثی که کردیم، معنی یذل من یشا چه میشه؟ خداوند یک نظامی بر عالم قرار داده که اگر کسی این کار کرد به زلالت میفته. فعال و یفعل الله ما یشا، خدا انجام میده نظامش رو در عالم، اون نظام است. تو باید، یعنی نظامش چیه؟ اگر کسی دنبال پیغمبر نرفت گمراه میشه. اینو کی قرار داده؟ خدا. لذا در جای دیگه قرآن چی میگه؟ میفرماید و الم یستجیب لک فعلم انما یتبعون احواهم و من ازل ممن تبع هواه بغیر خودم من الله و الله لا یهدی القوم الظالمین. میگه اگه تو رو قبول نکردن میرن دنبال هوای نفسشون. یعنی این نظام در عالم قرار گرفته. دقت بفرمایید، درون من هوای نفس، درون من قلب و جان و عقل، طبق عقل و جان و قلب رفتم دنبال پیغمبر میشم هدایت، نرفتم میرم دنبال هوای نفس، رفتم دنبال هوای نفس گمراهیه. خب اینو خدا قرار داده، ولی چرا اینوری میری اونوری برو؟ اینه که به من و شما داده. لذا میگه این مشیت پروردگاره. یک نظام حاکمی هست، شما نمیتونی این نظام رو دگرگون کنی. اگر دگر شما برای نتیجه گیری باید طبق این نظام حرکت کنی. این ور رفتی میشه این ور. مثلا مشیت خدا این است که آب به مزرعه برسد، گندم بیاد بالا. آب و رسوندی، گندم میاد بالا، نرسوندی نمیاد. این نظام حاکم بر عالم اینه. این میشه مشیت. باز سوره نحل آیه 93، ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء. درست ببینید با این تعبیری که الان از کلمه مشیت میشه، ولو شاء الله لجعلكم شاء يذل من يشاء يهدي من يشاء، همه با شاء است. لو شاء الله، اگر خدا یه نظام دیگه ای قرار میداد همه امت واحده بشن، میشد دیگه؟ یعنی اختیار رو از ما میگرفت، ما رو به اجبار میآفرید. ولکن، اما نه، یذل من یشا و یهدی من یشا. یعنی یه نظامی در عالم قرار گرفته که بعضیا به زلالت میفتن، بعضیا به گمراهی. اما بعضیا به زلالت میفتن یعنی این نظام رو اونگونه که باید استفاده کنن نمیکنن. اونایی که هدایت میشن از نظام به اونگونه که باید استفاده میکنن. کجاش جبر میشه؟ کجا معنی نقش نداشتن ما میاد؟ مخصوصا این آیه‌ای که معروفه، دقت بفرمایید. اتفاقا ادامه این آیه، معذرت میخوام، جالبه، من ریز نوشتم، چشمم ندیده بود. این اولین کلی رو نوشتم، بعد دیدم ادامه خیلی حیفه نوشتم. اول از اول میخونم آیه رو. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون. چقدر زیباست، معجزه است قرآن. ببینید، ولتسالن عما کنتم تعملون، حتما از شما نسبت به اون چیزی که شما عمل کردید سوال میشه. یعنی از این معنی یذل من یشا و یهدی من یشا سوء استفاده نکنید. معنی جبرا، عمل شما مهمه، چه کار میکنید در این نظام. اینو دنباله آیه میگه، سوره نحل آیه 93، همین آیه رو دقت بفرمایید. اگر خدا میخواست شما رو امت واحد قرار میداد، یعنی اختیار به شما نمیده. خدا میخواست همتون مثل فرشته ها باشید یا مثلا پایین تر مثل زنبور عسل باشید یه زندگی، ولکن نه، یهدی من یشا یذل من یشا. یه نظامی قرار داده که اگر این نظام رو اینجوری گرفتی میشی هدایت، اینجوری گرفتی میشی زلالت. بعد برای این که نکنه فردای قیامت بگی خدایا تو قرار دادی، میگه تو میتونستی طبق نظام عمل کنی. ولتسالن عما کنتم تعملون، حتما از شما سوال میشه که چگونه شما عمل کردید. سوره قصص آیه 56، زیاد ما اینو برخورد کردیم که معمولا، الان من بگم همه شما هم ممکنه براتون پیش اومده باشه، گاهی که هرس جوش میخورید برای تبلیغ، برای تعلیم، برای مثلا نشر، این آیه رو میخونن، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. این آیه رو خدا به کی میگه؟ به پیغمبر. تو هر کی رو دوست داشته باشی هدایت بکنی؟ نه، خدا شاعه هر کی رو بخواد هدایت میکنه. میگن خب دیگه حتی پیغمبر هر کی رو بخواد هدایت بکنه نمیتونه، خدا باید هدایت کنه. پس شما چی کار دارید میکنید؟ یه لحظه دقت کن، آیه رو یه بار دیگه میگم، خطرناک این تفکر. خدایا تو شاهدی، من به خاطر درد دین میگم و میدونمم برای من گرون تموم میشه، بذار بشه. این گرون تموم شدن، اونایی که توجه دارن میدونن چی میخوام بگم. آقای حرفا چیو میزنید؟ بعضیا این حرفو نزدن، بزرگا این حرفو نزدن، تو یه بچه چرا میزنی؟ من میگم امام صادق گفته، من دنبالش میگم. ببینید آقا، این حرف اول دقت کنید چقدر خطرناکه.
میاد میگه تو چه کاری میخوای مردم رو هدایت کنی؟ خدا حتی پیغمبر و خدا داره به اون میگه که تو نمیتونی مردم رو هدایت کنی، خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه. من یه سوال میکنم، چرا پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود علی جان لئن یهدی الله بک رجلا واحد خیر مما طلعت علیه الشمس، یا خیر لک مما طلعت علیه الشمس؟ یا علی اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، از اون چه که آفتاب بر او میتابد خیرش برای تو بهتره. خب خدا که میخواد هدایت کنه، چرا پیغمبر به علی میگه تو هدایت کن؟ چرا؟ چرا این همه اجر برای هدایت مردم معین کردن؟ اونجایی که میفرماین، این آیه شریفه قرآنه، اگر کسی یک نفر کشت و که انما قتل الناس جمیعا و من احیاها و که انما احیا الناس جمیعا، تفسیر نور الثقلین امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودن این احیا یعنی هدایت، این اماته یعنی زلالت. خب پس من یکی رو به زلالت میندازم، سیکو رو کشتم، پس من یکی رو هدایت میکنم، پس چیه؟ بابا صحبت شاعه است. یعنی پیغمبر تو نظام قرار نمیدی در عالم، نظام من خدا قرار میدم، خدا پیغمبر میفرستد، تو پیغمبر نمیفرستی، خدا امام معین میکند، تو معین نمیکنی، هادی رو من معین میکنم. خیلی معنی آیه قشنگ اتفاقا، یعنی حتی در مقام هادی که امام انما انت منذر و لکل قومن هاد، همه نوشتن پیغمبر دست زد رو شانه امیرالمؤمنین فرمود انما انت منذر و لکل قومن هاد، برای هر مردمی باید هادی باشه و هادی بعد از من تو هستی. خب این هادی رو پیغمبر قرار میده یا خدا؟ عقیده ما شیعه چیه؟ پیغمبر معرفی میکنه، وگرنه خدا میشناسونه، خدا معین میکنه، پیغمبر معرفی میکنه. لذا میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزله، انک لا تهدی من احباب، یعنی تو نمیتونی پیغمبر قرار بدی، انقدر حالا بعد از پیغمبر که پیغمبر نباید بیاد، بحث امامه، انقدر امامت مهمه، حتی توی پیغمبر امام معین نمی کنی. اسباب هدایت که مشیت معین کردن اسبابه، این کار خداست، خدا باید قرار بده، پس امامو باید خدا برگزینه. آیه داره این رو میگه. یا مثلا سوره زمر آیه 4، اینجا اراده با شاعر رو با هم ببینید به چه صورت آورده. لو اراد الله ان یتخذ ولدن لاستفا مما یخلق ما یشا. تقاضا دارم دقت کنی، میدونم بحث کمی خسته کننده است، تخصصیه، ولی مجبورم این قسمت رو در بیان این آیه بگم. لو اراد الله ان یتخذ ولدن، ولد برای پروردگار، فرزند برای پروردگار در نظام هستی هست، لذا شاعر نگفته، اراده گفته. اراده رو هم با چی آورده؟ با لو امتناعیه، یعنی اگر بر فرض، مثل این که فرض محال محال نیست، اگر بر فرض بنا بود خداوند فرزند پیدا می کرد، لاستفا بر می گزید مما یخلق ما یشا، از اون چه که طبق این سنت در عالم قرار میده، یعنی اون اراده بخواد تحقق بیابه باید تو عالم مشیت بیاد. پس مشیت نظامی است که در عالم قرار میده، ولی اول لو میاره، یعنی همچه اراده‌ای صورت نمیگیره، چون فرزند در عالم مشیت، یعنی اسباب علل اینجوری نمیشه. سوره زمر آیه 23، ذالک هدی الله، این هدایت خدایی است، یهدی بهی من یشا، این هدایت خدایی است، هدایت میکند به وسیله این هدایت، چون بحث صحبت پیغمبر و قرآن و ارسال رسول و انزال کتابه، کتبه، به وسیله پیغمبر فرستادن، به وسیله ارسال رسول، به وسیله انزال کتب، یهدی من یشا، هدایت میکند کسانی را که میخواد تو این نظام بیان، و یذلو، بله، ذالک هد الله یهدی بهی من یشا و من یزل الله فما له من هاد، و اون کسی که خدا او رو به زلالت انداخته دیگه هادی براش نیست. یعنی اگر خدا این نظام رو قرار داده کسی تو این مشیت تو این نظام نیومد این هادی رو قبول نکرد، براش هادی نخواهد بودا. یعنی نظام دیگه‌ای برای هدایت نیست، نظام هدایت فقط نظام هدایت الهیه. اونو پذیرفتید هدایت میشید، نپذیرفتید هدایت نمیشید. این معنای مشیته. حالا از کتب لغت بگم، دوباره برگردیم به روایت هم یه اشاره‌ای بکنم. قاموس قرآن جلد 4 صفحه 92، میدونید 7 جلده، یکی از کتاب‌های لغت قرآنه که تقریبا این 40-50 سال 30-40 سال اخیر نوشته شده، نسبتاً در بررسی ریشه های لغات قرآن خوب کار کرده و معمولاً اهل فنم به این کتاب قاموس قرآن استناد میکنن به جهت اینکه از روی آیات و روایات شاهد برای این معنی لغت میاره. قاموس قرآن جلد 4 صفحه 92 می نویسد شاء یشاء فراهم آوردن اسباب و توفیق در کار. این عبارتش، فراهم آوردن اسباب و توفیق در کار. چند سال قبل من یادمه اینجا معنی ان الله شاء ان یراک قتیلا رو معنی کردم، که با این بیان یعنی شما یه لحظه الان باز از لغت بگذرم اینم بگم، کسی بگه که ان الله شاء ان یراک قتیلا، خب خدا میخواد امام حسین کشته بشه، خب یزید چه گناهی داره؟ خدا خواسته دیگه. اگر شاعر به این معنی بگیره، این که پیغمبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومد کنار قبر پیغمبر گریه کرد، یا جدا یا رسول الله ببین اینها چه کردن با من، کار به جایی رسیده که تنها یادگار خمسه طیبه دیگه نمیتونه در مدینه بمونه و باید از این سرزمین خارج بشه، تو عالم خواب پیغمبر به او فرمود ان اخرج الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا. یعنی چی؟ یعنی اون نظامی که خدا بر عالم قرار داده، نظام چیه؟ هادی برای هدایت، اتمام حجت کنه، و اگر گناه و آلودگی بالا رفت امر معروف صورت بگیره، و در این نظام امر معروف کار تا به اونجا میرسد که گاهی لازم انسان جان خودشو بده. خدا برای اون نظامی که در نظر گرفته به جایی رسیده که حالا توی امام حسین که برترین این عصری، امر معروف برای تو به اونجا رسید، باید جان بدی. لذا خود ابی عبدالله فرمود انی خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خارج شدم که اصلاح کنم. این اخرج الى العراق ان الله شاء، یعنی نظام هدایتی پروردگار به اینجا رسیده که هادی باید الان خودشو تا به این مرحله برسونه. خب معنی پیدا میکنه. لذا در قاموس قرآن جلد 4 صفحه 92 شاء یشاء فراهم آوردن اسباب و توفیق در کارها. فراهم آوردن اسباب از طرف خدا مشیت اوست، فراهم آوردن اسباب از طرف خداست مشیت. این میشه معنی مشیت. لغتنامه عربی لاروس باید آشنا باشید، صفحه 691، این معنا عیناً معنایی است که در منجد اومده، در لسان العرب اومده، و در هر لغتی که حالا من تو ذهنم چند تا بود، فرهنگ جامعه رو دیدم، فرهنگ نوین رو دیدم و چند تای دیگه دیدم، عین این معنی که لاروس داره همین معنی کرده. میگه شاء الله شی قدره، شاء الله شی قدره. این عیناً عبارت کتاب لغتنامه عربی لاروس صفحه 691. صاحب منجد مسیحیه، المنجد روی مسیحی نوشته ولی زبان عربی رو میدونه. ببینید شاعر رو چی معنی کرده، عیناً همین کلمه شاء الله و شی قدره، یعنی در زبان عرب شاء یعنی قدره، یعنی اینجوری براش اندازی. قدره یعنی چی؟ یعنی مقدر، اندازه گیری کرده، یه قانون براش گذاشته. یهدی من یشا، یعنی خداوند برای کسانی که میخوان هدایت بشن نظام قرار داده، خداوند برای کسانی که میخواد هدایتشون کنه نظام قرار داده. نظام اسباب هدایته، اسباب هدایت پیغمبر میفرسته، رسول میفرسته. پس کجا معنی یهدی من یشا یعنی جبر؟ اتفاقا این آیه به قدری زیبا تکلیف رو معین میکنه، اون روایت زیبایی که در رابطه با جبر و اختیار از امیرالمؤمنین تو بهار معنی شده. در بهار الانوار دقت بفرمایید، اومده که امیرالمؤمنین پای یک دیواری خم شده شکافداری نشسته بودن، یه عده‌ای هم اطرافش. حضرت کمی نگاه کردن دیدن دیوار خمه و شکاف برداشته، پا شدن رفتن اون طرف‌تر. یکی از اینا یکی دیگه حالا دو تا مثلا حدیث رو تا میبینه فتوا میده حکم از اینا، ما هم تو عصر خودمون داریم. آقا یک گرفتاریست، یه آیه دیده، یه روایت دیده، دیگه نه اجتهاد و نه مجتهد و نه فقیه و نه علم و اصول و نه استنباط و نه 40-50 سال خون دل خوردن و آقا من یه روایت اینجوری دیدم. بابا جون 100 تا از اون روایتش هم دیگری دیده، بیا ببین مجموعش رو بعد بحث بکن. میخواد بعد از تعمیر درس بده. گفت یا علی تفر من قضاء الله، میخوای از قضای خدا فرار کنی؟ کاری نمیتونی بکنی. حضرت چی جواب داد؟ افر من قضاء الله الى قدره، افر من قضاء الله الى قدره، فرار کردم از قضای خدا به سوی قدرش. یعنی چی؟ یعنی همین بحثی که الان داریم میکنیم، فرق معنی مشیت با اراده و تبیین درست معنی قضا و قدر. افر من قضاء الله الى قدره یعنی من از قضای خدا، یعنی این قانونی که گذشته کاریش نمیشه کرد. چیه؟ اگر دیوار بریزه سر شما آسیب میبینی، این قانون نمیشه عوض کرد، این قانون الهیه. الى قدره، خدا مقدر کرده یه نظامی، عقل داری پشت اون طرف دار. پس افر من قضاء الله الى قدره. تو کتاب لغت هم میاد معنی شاعر رو چی میگه؟ شاء الله شی قدره، خداوند بخواهد چیزی را یعنی براش اندازه معین میکنه. پس یهدی من یشا یعنی چی؟ یعنی هدایت میکند خدا. من یشا یعنی اسباب و علل هدایت رو برای کسانی که میخوان قرار داده. اسباب و علل را گرفتی بهره مند میشی، نگرفتی بهره مند نمیشی. مثل مسئله حب اهل البیت که با کمال تأسف چقدر از این موضوع بد برداشت میشه. خیلی قضیه جالبی امروز برام اتفاق افتاد. من این کتاب حضرت زهرا سلام الله علیها که مدت هاست دیگه هی دوستانم میگن چی شد چی شد، هر فرصتی گیر میارم مشغول تن. رسیدم به امروز صبح، داشتم یه فرصتی گیر اومد داشتم این رو مینوشتم، به اینجا رسیدم که این که حضرت فرمودن سمیت ابنتی فاطمه لان الله فتمها و فتم محبیها عن النار، چطور محب فاطمه از نار در امان میمونه؟ مگه حب چه میکنه؟ یه بحثی کرده بودم مبسوط که حب دلبستگی است، دلبستگی محب رو شیفته محبوب میکنه، محب که شیفته محبوب شد خواستش میشه خواسته محبوب. اگر کسی واقعا حب به فاطمه پیدا کنه خواسته او میشه خواسته‌ای که فاطمه سلام الله علیها داره. پس اینا رو انجام داده بودم، رسیدم به یک بحثی که این روزا به صورت افراط و تفریط تو جامعه ما مطرحه. دیدم در بعضی از کتابهام حتی اومده که آقا حب داشته باش ولو نمازم نخوندی، جمال مورا را عشق است. این مطرح دیگه میگن آقا مگه روایت نیست که حب علیین حسنه، حب علی اون ارزشی است که لا تزر رو معها سیئه، که هیچ گناهی با حب علی تو رو ضرر نمیرسونه. خب از اون طرف روایاتی داریم صریح خود امیرالمومنین فرمود اون کسی که نماز نمیخونه محب ما نیست، روایت آوردم اونجا. بعد این تو فکرم اومد که این بحثو بیارم تو این کتاب یا نه، که حالا که اینو گفتم ادامهش اینم بحث کنم که محب واقعی کیست، نشانش چیه. به تردید افتادم، گفتم خدایا تو بگو چی کار کنم. از اون طرف ممکنه بعضی از حب بد برداشت کنن، از اون طرف این بحثو بیارم بعضیا خیال کنن ما حب اهل البیت رو قبول نداریم، ما که حالا متهم به قلوب هم هستیم، از این طرف هم متهم بشیم یا نه چی کار کنیم. قرآنو باز کردم اومد و ما علی الرسول الا البلاغ، سر صفحه منقلب شدم که خدایا تو تکلیف رو معین میکنی، چشم ما انجام وظیفه میکنیم. اون وقت اومدم 5 تا روایت به عنوان نمونه از این ور آوردم، تمامم از کافی، این روایت این روایت این روایت. میگه آقا محب کسی است که اون چه که محبوب میخواهد عمل کند. این حب بله میشه حسنتون لا تزر معها سیئه، یعنی چیزی نمیتونه تو رو از اونا جدا کنه اگه اونا رو شناخته باشی. معناش این میشه یهدی من یشا، معناش اینه یهدی من یشا، یعنی خداوند یک نظامی بر این عالم حاکم کرده است. اون کس که میخواهد هدایت بشود باید این نظامش رو بگیره. پس مشیت غیر از اراده است، همونطوری که امام فرمود، همونطوری که در این روایت توضیح داده شد. این مقدار کافی، خسته نشید. اما ایام میدونید چه مناسبتی داره؟ دیروز سال روز حرکت امام کاظم علیه السلام از مدینه برای بغداد برای زندانی شدنه. ما 2 هفته در خانه امام رضا علیه السلام رفتیم، 1 هفته استقبال ولادت امام رضا علیه السلام، هفته گذشتم که شام ولادت حضرت بود، امشبم چون دیگه ایام حرکت امام کاظم علیه السلام به عنوان زندانی شدنه، گفتم برای عرض ادب به امام رضا علیه السلام بریم در خانه امام کاظم علیه السلام. کاظم علیه السلام هنگام شهادت امام صادق 20 سالشون بود، 20 ساله بودن که امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدن. مسئولیت امامت شیعه به عهده امام موسی بن جعفر علیه السلام بود. اونقدر منصور دوانقی خفقان ایجاد کرده بود، اونقدر خفقان ایجاد کرده بود، همین کسی که گفتم قبلا حتی مداحی امیرالمؤمنین رو میکرد، ولی پول و مقام و ریاست و دنیا کاری کرد با او که امام صادق علیه السلام صریح امام کاظم رو به عنوان وصی خودشون معین نکردن. 5 نفر رو معین کردن، من جمله حاکم مدینه رو، که وقتی منصور دستور داده بود بعد از شهادت امام صادق هر کس به عنوان وصی او معرفی شده آنن گردن بزنید، گفت وصیت نامه امام رو بیارید. وصیت نامه رو آوردن، دیدن امام نوشته وصی من منصور دوانقی حاکم مدینه، همسرم موسی بن جعفر و یکی دیگه. همه شیعه فهمیدن که بین این 5 تا غیر از موسی بن جعفر نیست، کاری هم منصور نه. یعنی جو رو نشون میده خفقان به چه صورتی. 10 سال تا سال 158 هجری قمری، یعنی از 20 سالگی تا 30 سالگی امام کاظم، منصور زنده بود که امام در این خفقان طاقت فرسا چنان با زحمت و با مشکلات فراوان پیامشو به شیعه میرسون. یه جمله‌ای بگم، جمله نیست، یه مطلبی بگم، احتمالاً در تا این چند سالی که اینجا بحث داشتیم عرض کرده باشم، زمانی که زمان رو نشون میده یه مطلب عجیبی رو هم به ما میرسون. یکی از ایرانی‌ها برای ایام حج میرفته برای مکه، زمان امام صادق علیه السلام بود، وجوهات و بعضی امانات رو از شیعه جمع‌آوری کرده بود ببره خدمت امام بده. وقتی رسید مدینه فهمید که امام صادق علیه السلام شهید شده. خب حالا به کدوم فرد بده؟ بعضی هم داعیه امامت داشتن، در دکان هم داشت باز می شد. کسی رو گفتن این رفت اونجا، که نمیخوام حالا بگم کی بود، رفت و دید نه، به قول معروف لایتچسبه، که به دل نمی چسبه، این نمیتونه امام باشه. سرگردون اومد به طرف قبرستان بقی، به سوی قبر مطهر امام صادق علیه السلام گریه میکرد که من چه بکنم، اماممو نمیشناسم. دعای ندبه که صبحای جمعه میخونید یادتون بیاد، اینه معز الاولیا، اینه مذل الاعدا، اینه این اینه اینه ها آتش میزنه آدم. و وقتی اونجایی که از اعماق جان، لغلغه زبان نباشه، از اعماق جان باشه، این از اعماق جانش خدایا چکار کنم، امامم کیه، من که دسترسی پیدا نکردم، امانات مردم چه بکنم، سوالا چی بشه. یه وقتی یکی پشت شونه‌شو میزنه، گفت فلانی، برگشت گفت بیا تو رو ببرم، امام کاظم علیه السلام منو فرستاده، فرمود اگه شما با ما باشید ما با شما هستیم، شما با ما باشید ما با شما هستیم. رفت خدمت امام و سوالاشو جواب داد و چه کرد و یه حرفا. یک خفقان اینچنانی بود که مردم امام کاظم علیه السلام این 10 سال، اما رسالتشون رو تابو. از یک طرف به علی ابن یقطین دستور دادن تو دستگاه ظالم مثل هارون باشید، که بعد به هارون رسید، حالا عرض میکنم، او نامه میداد به امام کاظم، آقا خسته شدم این دست، حضرت فرمود بمان تحمل کن. از اون طرف صفان جمال اومد مدینه خدمت امام صادق علیه، امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمودن که صفان کجا بودی؟ گفت من شترامو اجاره داده بودم با هارون و دار دستش که بیان برای عمل حج. فرمود که در دل راضی هستی که هارون اونقدر زنده باشه تا برگرده بغداد کرایه تو رو بده؟ گفت خب بله، این بین را به درک واصل بشه معلوم نیست برشه کرایه ما رو میدن یا نه. فرمود همین مقدار که به بقای ظالم راضی هستی در ظلم او شریک. رفت همه شتراشو یه جا فروخت. پس من شرکت مسافربری، خب دیگه با اسب و شتر بوده، این صاحبی هم چه شرکت عظیمی بوده، همه رو یه جا فروخت. فردا هارون صفوان گفت چه کردی؟ گفت پیرمرد شدم دیگه توانشو ندارم. گفت میدونم از کجا آب میخوره. گفت به هر حال چرا امام به صفوان فرمود نه، به علی ابن یقطین فرمود بله؟ صفوان اعتراف میکنه تو دلم به خاطر مال خودم حاضرم او زنده باشه، اما علی ابن یقطین اونقدر قویه که یک ذره از مسیری که امام میخواد کوتاه نمیاد. تا کجا؟ یه اشتباه کرد علی ابن یقطین، یه اشتباه، اومد مدینه، حالا مخفیانه بره دیدن امام کاظم. خب خیلی سخته، علی ابن یقطین داره تقیه میکنه. رفت در خانه امام کاظم، امام غلامش فرمود امام راد نمیده، نکنه ما در خانه امام عصر بریم ما رو راه نده، ما خودمون خیال کنیم که ما که دم از امام زمان میزنیم، ما که ارادت با آقا داریم، ما که چنین، همین ما که چنین چنان بیچارمون میکنه، ما که چنین چنان. باید دید از اون طرف چیه. امام فرمود راد نمیده. چرا؟ فرمود امام فرمودن تو یک برادر شیعه کوفید گرفتاری داشت، فهمید تو نخست وزیر دستگاه هارون شدی، اومد در خونت که مشکلشو حل کنی، تو خسته بودی راش ندادی، حالا تو رو را ندادی ما هم تو رو را نمیدی. گفت چه بکنم؟ فرمود باید بری از او عذرخواهی کنی. آقا من حاضرم. حضرت به اون غلام گفت بگو به اذن من با تیل عرض الان کوفه حاضر میشه. یه وقت در خونه علی ابن یقطین بود، خود در خونه اون همسایه بود، چون علی ابن یقطین هم کوفیه، در زد. اومدن با اون صابخونه گفتن علی ابن یقطین ای بیا. گفت نه خیر آقا جون، همین تو حیات من این صورت همو میذارم رو خاک، تو کف پاتو بذار روی صورت من. آقای حرفا چی؟ گفت نه خیلی من اشتباه کردم، میخوام امامم از من راضی بشه، منی که این مقدار تحمل نداشتم ولو خسته بودم تو اومدی در خونم بگم نه راد میدم، باید جریمهشو پس بدم. میگه وقتی اصرار کرد، میگه ما دیدیم علی ابن یقطین صورتشو گذاشته بود پایین، این کف پاشو آورد، اینقدر عشق میریم، خدا شاهد باش من برای اینکه امامم از من راضی بشه اینجوری دارم توبه میکنم. به اذن امام برگشت، اومد مدینه، دید امام کاظم در آستانه در آغوش باز کرده، حالا بیا. اون اصحاب رو 10 سال منصور بود به درک واصل شد. پسر منصور در سال 158 مهدی روی کار اومد. مهدی که رو کار اومد امام رو زندانی کرد. این کتاب تاریخ بغداده، نویسندش ابوبکر خطیب بغدادی است، از نویسنده های معروف اهل سنت، متوفای 463 هجری قمری، 463، الان 1420، یعنی تقریبا 1000 سال، حالا 40 سال قبل، 960 سال قبل، از علمای بزرگ اهل سنت، 14 جلده، این جلد 13ش. در صفحه 30 این جلد 13 میگه لما حبس المهدی موسى بن جعفر را المهدی لما حبس المهدی موسى بن جعفر را المهدی فی النوم علی ابن ابی طالب و هو یقول. اینو شیعه همه نقل کردن، من دارم از کتاب سنی براتون میخونم. میگه وقتی مهدی پسر من خلیفه عباسی امام کاظم رو زندانی کرد، شب در خواب، چون امام چند بار زندانی شده، امام شب علی ابن ابی طالب رو در خواب دید که این آیه رو فرمود فهل اسیتم ان تولیتم ام تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، که این آیه سرزنش داره نسبت به کسانی که حالا اگر یه قدرتی پیدا کردن چه کارایی میکنن. میگه حالا شماها به این قدرت رسیدید، کارتون به اینجا رسیده. قال الربی، ربی میگه فارسل الی لیلا فراعنی ذلک، مهدی فرستاد شبانه به سوی من و من رفتم به سراغش، گفت زود برو امام موسی بن جعفر رو همین وقت شب از زندان برای من بیار. میگه من رفتم تو زندان و کان احسن الناس صوتا، دیدم صدا از این بهتر در مناجات این دل شب من پیدا نکردم. به امام گفتم که تو رو میخانه. امامو نصف شب آوردیم تو کاخ. وقتی مهدی چشمش به حضرت افتاد و قال یا ابوالحسن انی رأیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی النوم یقرأ علی کذا، من در خواب علی رو دیدم به من این گونه گفت، لذا من از تو عذرخواهی میکنم. حضرت رو آزاد کرد، حضرتش آوردن. زمان مهدی دیگه مشکل کمتر بود، به کار تبلیغ خودشون پرداختن. تا سال 169 مهدی هم مرد، پسرش هادی روی کار آمد. هادی یک سال خورده بیشتر خلافت نکرد. در این یک سال خیلی شیعه رو اذیت کرد، به حدی که فرصت نیست من بگم. بعضی از شیعه رو می بردن زندان و مخصوصا سادات آل ابی طالب رو، لباسهایی به تنشون می کردن، انقدر کتک می زدن که لباسو که در می آوردن با پوست بدنشون کنده می شد و به این صورت این سادات رو می کشتن. خود هارون پسر هادی هم این کارو کرده. یک نمونه، شما وقتی خراسان در قسمت توس، اونجایی که مقبره فردوسی است، این خیابونی که داره میره از مشهد به طرف مقبره فردوسی، دست چپ شما وقتی میرید یه ساختمونی هست گنبدی داره، جلوشم قبری که میگن مال غزالیه که یاد بود او ساختن. وارد این ساختمون زیر گنبد بشید، یه دریچه ای داره، نرده ای، تابلوی همون بالا داره، بخونید چی نوشته، مال این قضیه است. میگه زمانی که هارون در توس بود، حمید ابن قحطبه از بغداد وارد توس شد شب. میگه شب رسیدم از گرد راه، نه پاک نشده، خستگی در نرفته، هارون کسی فرستاد سراغ من، به حمید بگید بیاد. گفتم من از راه رسیدم خستم، حالا شستشو کنم. گفت هنوز این پیک اولی برنگشته بود، دومی اومد، به حمید بگید بیاد. من تا اومدم آماده بشم پیک سوم، فهمیدم مطلب مهمه. رفتم پیش هارون، چی کار داری خلیفه؟ گفت حاضری برای من تا چقدر بگذری؟ گفتم همه مالم. گفت خب برو استراحت کن. رفتم، یه ساعت بعد فرستاد سراغ من، بیشتر چقدر حاضری؟ برای جانم. گفت برو. بار سوم نیمه های شب شد، من خواست، بیشتر چقدر حاضری؟ گفتم دینم. گفت حالا شد، اینا میخواستم، دینم. گفت مامورین صدا زد، گفت حالا باش. گفت شمشیر به دست من دادن، تو این زیرزمینی که اونجا الان میبینید منو بردن این زیرزمین. این زیرزمین زندان هارون بود. گفت در اتاق اولو باز کردن، گفتن که تو دینت حاضر شدی برای هارون بدی دیگه، گردن بزن. 20 تا پیرمرد میانسال از سادات آل ابی طالب، پیشانی ها پینه بسته، چهره ها نورانی، به یاد و ذکر خدا، هر 20 تا رو گردن زدن. در اتاق دوم باز کردن، اون درون 20 تا میانسال گردن زدن. اتاق سوم 20 تا زیر 20 سال نوجوانا، 19 تا رو گردن زدن. بیستومی رو رفتم گردن بزنم، سرش رو با آسمان بلند کرد، گفت خدایا ببین با آل رسول تو چه میکنه، گناه ما چه بوده. گفت این یک کمی منو تکون داد، اینجور با سادات و شیعیان برخورد میکردن. یک سال هادی هر چه خاص کرد، سال 170 هادی به درک واصل شد، هارون روی کار آمد. هارون سر 70 که روی کار آمد تا سنه 179 شهادت امامه. سال 170 ببخشید سنه 183 شهادت امامه. از سال 70 تا 79 چند بار امام را آورد بغداد، زندانی کرد، برگردون، آزادش کرد، رها کرد. سنه 179 تا 183 میشه 4 سال خورده ای. این 4 سال زندانی امام یک سره بوده، که مثل دیروز این آخرین حرکت امام از بغداد که با هارون گفتن هارون اگر میخوای کلاس درس امام تعطیل بشه، اگر میخوای تعلیم امام به کلی از میان بره، به قول خودش باید امام در دسترس مردم نباشه. امام در دسترس مردم بود، آقا چراغیست که روشنه، چراغ روشن نورش رو پخش میکنه. هارون به بهانه حج اومد مکه و از مکه اومد مدینه. وای که به نام دین چه بلایی به سر دین میارن. اومد کنار قبر پیغمبر نماز خوند، بعد گفت یا رسول الله عذر میخوام، مجبورم پسرت رو زندانی کنم، چون برای حفظ امنیت جامعه اسلامی چاره ای ندارم. این چه جامعه اسلامی است که امنیتش منوط به زندانی شدن نور دیدگان پیغمبر وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام. شترهایی رو آوردن، چند تا کجابه، یکی رو به سمت بصره، یکی رو به سمت بغداد، یکی رو به سمت مصر، جای دیگه، که مردم ندونن امام رو به چه سمت دارن حرکت میدن. لذا امام علیه السلام رو با یکی از این کجابه ها به سوی بصره روانه کردن. مدتی امام علیه السلام در بصره زندانی بود. والی بصره عیسی بن جعفر بود، استاندار بصره که نماینده هارون بود. انقدر عظمت امام، زهد امام، علم امام، مناجات امام در زندان عیسی بن جعفر رو منقلب کرد که نامه داد به هارون، گفت هارون یا بیا این زندانی رو تحویل بگیر یا من آزادش میکنم، من دیگه حاضر نیستم زندانبان این امام باشم. امام رو از بصره آوردن بغداد، تحویل فضل ابن ربی دادن. فضل ابن ربی مدتی زندانبان امام بود، او هم منقلب شد، با هارون نوشت یا تحویل بگیر یا آزاد میکنم، تحویل فضل ابن یحیی داد. فضل ابن یحیی گفت من دیگه حاضر نیستم، این دفعه تحویل سندی ابن شاهد که یهودی بوده. خود این چیو میرسونه؟ یعنی کسی که بویی از مسلمانی برده بود انقدر منقلب میشد که حاضر نبود. اما این بار که تحویل به سندی ابن شاهد دادن، نمیدانم، یه چیزایی داره تاریخ نمیتونم بگم، چه کردن با امام که بارها این بار امام در مناجاتش میگفت خدایا دیگه جان منو بگیر. فقط یه نمونه بگم چه کرده سندی ابن شاهد. مأمون وقتی به امام زهر داد، خواست امام رو مسموم کنه، بعد از طرفی خب نفوذ درسای امام صادق، 10 سال کلاسهای امام کاظم و اون برهه زمان حادی، مباحث امام کاظم و توقفش در بغداد بعد از آزادی، مردم رو روشن کرده اعتراض ممکنه برانگیخته بشه، خواست عوام فریبی کنه. عده‌ای از بزرگان شیعه رو خواست امام کاظم هم بیاد ملاقات، ببینید حالشون خوبه، اگر چیزی پیش اومد فردا به ما معترض نشید. شیعه جمع شدن، وقتی امام کاظم علیه السلام دید شیعه خوشحالی میکنن، فرمود شیعه نخی خوشحال نباشید، انقریب جسد منو براتون خواهن آورد، اینا منو مسموم کردن. شیعه تو سر کلهشون زدن. وقتی که ملاقات تموم شد و برگشتن، انقدر تاریخ داره که امام رو که برگردوندن تو سلولشون، سندی ابن شاهد هم با شلاق و تازیانه رفت تو سلول. دیگه بقیهشو نمیتونم بگم چی شد، تا اینکه یه وقت صدا در دادن که امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیده. گفتن 4 حمال برن بدن آقا رو از زندان بردارن، غسل بدن، کفن کنن، تشییع کنن و دفن کنن. این غلاما اومدن، بدنی که میگن اونقدر در زندان نحیف شده بود، اونقدر لاغر و فرسوده شده بود از نظر ظاهری جسمانی که وقتی امام به سجده میافتاد، بعضی نمیتونستن تشخیص بدن که این عبای خالی امامه یا امام زیر عباست. این مقدار بدن حضرت رو آزرده بودن، ولی وقتی اومدن بدن رو بلند کنن، دیدن خیلی سنگینه. خدایا چطور بدن حرکت نمی کنه؟ وقتی عبا رو کنار زدن، دیدن هنوز قل و زنجیر به دست و پای امام کاظم علیه السلام. سلیمان عموی هارونه، بر بالای کاخ نشسته داره نگاه میکنه، دید یک بدنی رو قریبانه 4 حمال دارن به سوی قبرستان سادات بنی هاشم میبرن. گفت اگر سید بنی هاشم است چرا قریبانه تشییعش میکنن؟ اگر سید نیست چرا در قبرستان سادات میبرن؟ یه وقت بهش گفتن چه غافلی، نه تنها سید است، او سید سادات، او آقای سادات و بنی هاشم، او موسی بن جعفر فرزند امام صادق و امام شیعیان است. سلیمان دوید اومد جلوی 4 غلام رو گرفت، اعلام تشییع جنازه عمومی کرد، تابوت گران قیمت آورد. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله الحسین، السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشف لنا عند الله.